أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام بود. این موضوع در دو جلسه گذشته توضیح داده شد که مقصود این نیست که کار حسین ابن علی سلام الله علیه را با دلیل قرآنی استدلال کنیم، زیرا انسان کامل معصوم هم سطح قرآن کریم است. هرچه در قرآن است حجت خداست، و هرچه انسان کامل معصوم مثل پیامبر اعظم و ائمه علیهم السلام انجام داده اند حجت خداست. و اگر در دین به ما دستور دادن که روایات را بر قرآن کریم عرضه کنید و با میزان قرآن بسنجید، نه برای آن است که حرف امام به وسیله قرآن حجت بشود، بلکه برای آن است که روشن بشود آیا این گفته امام هست یا نه، کار امام هست یا نه، امضای امام هست یا نه. ولی اگر بدانیم که این سخن کلام امام است و برای حکم واقعی بیان شده، نیازی به عرضه بر قرآن کریم نیست. لکن چون حدیث ثقلین هماهنگی قرآن و اثرت را به ما آموخت و معنای این حدیث نورانی انی تارکن فیکم و ثقلین این است که این دو هماهنگن، هرچه اینها انجام میدهند در قرآن کریم هست و هرچه قرآن کریم میگوید اینها انجام میدهند، این موضوع برای تبیین هماهنگی قرآن و اسرت طرح شده است و بیان شد که در جاهلیت مردم هم مشکل جهل علمی داشتند هم گرفتار جهالت عملی، یعنی هم از نظر فرهنگ فکری محروم بودند هم از نظر فضائل خلقی، هم سواد در جاهلیت کم بود و هم اخلاق مفقود بود. اسلام آمد اینها را زنده کرد و بیدار کرد و درمان کرد و متحرکشون ساخت، راهیشون کرد و به هدف رسوند. اینها مردگان فکری بودن، به وسیله قرآن زنده شدن. خابیده های فرهنگی بودن، به وسیله قرآن بیدار شدن. بیماران علمی بودن، به وسیله قرآن شفا یافتن. ایستاب و ساکن و بی حرکت بودن، به وسیله قرآن پویا شدن. و طولی نکشید که حجاز زنده شد. دو همسایه قوی و قدر حجاز، یکی در شرق حجاز به نام امپراتوری ایران، او هم مسلمان شد، یکی هم در غرب حجاز به نام امپراتوری روم، اون هم مسلمان شد. طولی نکشید که خاورمیانه هم زنده شد، هم بیدار شد و هم سالم شد و هم پویا. این کار رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم بود. اما با رحلت اون حضرت دوباره همون جاهلیت به رنگ دیگر برگشت. جاهلیتی که پیغمبر با او می جنگید یک جاهلیت شناخته شده بود، یعنی اون طرف مرز کافرها و مشرکان بودن، این طرف مرز موحدان و مسلمانان. اما بعد از رحلت رسول اکرم مزدوران داخلی به دشمنان خارجی چندین نیرنگ باختن، بسیاری از مردم مسلمان را دوباره به خواب بردن، بسیاری از افراد سالم را بیمار کردند، بسیاری از افراد زنده را کشتن. بدترین کاری که دشمنان داخل و خارج کردن این بود که اسلام را خوابوندن، اسلامی که عامل بیداری، عامل درمان، عامل پویایی بود، این اسلام را خوابوندن، بیمارش کردن، ایستا کردن. چنین اسلامی در دست برخی از خلفا بود و نمی توانست اون رسالت اصلی خود را ایفا کند. این مطلب را شما تو پرانتز عنایت کنید که جریان کربلا جریان روز است، مثل جریان قرآن کریم. وقتی از امام صادق علیه السلام می پرسند چرا قرآن کهنه نمی شود؟ ما هرچی این کتاب را می خوانیم برای ما تازگی دارد. اگر دوست ما یک نامه ای را برای ما بنویسد، دو بار یا سه بار که این نامه را خوندیم کهنه می شود. اما قرآن را 50 سال، 60 سال مرتب می خوانیم، همواره تازه است. سر تازگی مستمر قرآن چیست؟ فرمود قرآن مثل شمس و قمر است، یجری مجرى الشمس والقمر. مگر کسی 50 سال با شمس و قمر رابطه داشت، او هرگز از آفتاب خسته می شود، او هرگز از ماه خسته می شود، او هرگز می گوید الان 50 سال است که من آفتاب را می بینم و از او خستم؟ این خستگی ندارد، چون نور بخش است، مطابق با فطرت است، نیاز ما را رفع می کند. همین کاری که برای قرآن مطرح است برای جریان حسین ابن علی مطرح است. این کهنه نمی شود، چون جریان مبارزه با جهل علمی از یک سو، جنگ با جهالت عملی از سوی دیگر، نبرد علیه مرگ، خواب، بیماری از سوی دیگر، این حرف روز است، هرگز کهنه نمی شود. جریان حسین ابن علی، احیای عاشورا برای این است که جامعه را روشن کند، بیدار کند، ببینیم چرا حسین ابن علی این چنین نثار و ایثار کرد، خطر چی بود که حسین ابن علی اینجور به استقبال همه خطرها رفت و کودکش رو داد، جانش رو داد، اسارت فرزندانش رو خرید. حسین ابن علی خطری که احساس کرد این بود که تنها دشمن خود را از صف اسلام جدا نکرد، بلکه چندین کار را درباره اسلام و مسلمان ها کرد. اولا آمد اسلام را خوابوند، این دین زنده پویا که عامل بیداری مردم خاورمیانه بود، این را خوابوند. خب اگر عامل بیداری بخوابد او بیدار کننده نیست، چگونه اسلام را خوابوند؟ گفت دین از سیاست جداست. خب اگر دین را از سیاست جدا کردی، دین کاری با حکام ندارد، کاری با ظالمان ندارد، کاری با دولت مردان طاغی یاغی ندارد، کاری به راه اندازی نهضت ندارد، کاری به تظاهرات ندارد. این فقط در مسجدها خلاصه می شود به صورت نماز و روزه و مانند آن. این اولین خطری بود که حسین ابن علی سلام الله علیه احساس کرد که اینا دارد دین را می خوابونند. اون که عامل حرکت است وقتی بخوابد حرکت رخت بر می بندد. کار دیگری که امویان کردند این است که قضا و قدر که از مطالب عمیق کلام اسلامی است، اون را با جبر آلوده کردن. گفتن انسان در کارها مجبور است، یا جبر تاریخ است یا جبر الهی است، انسان اختیاری ندارد. میدونید اگر سخن از جبر به میان بیاید و تفکر جبری در جامعه جا بیفتد، جامعه میگوین ما مجبوریم، حکومت مجبور است، این جبر تاریخی است، چیزی از دست ما بر نمی آید. اموی درباریان معاویه مکتب 100% باطل جبر را به جای قضا و قدر الهی نشوندن. ذات اقدس اله جامعه را برابر با اراده و اختیار اونها اداره می کند. کج روی کج آیدت جف القلم. این طور نیست که انسان مجبور باشد، در انتخاب راه آزاد است، در درک راه آزاد است، در انتخاب همراه آزاد است، در انتخاب مقصد آزاد است، در انتخاب مقصود آزاد است. هیچ کسی در هیچ بخشی مجبور نیست. قضا و قدر الهی برابر با انتخاب مردم، اختیار مردم، اراده مردم، آزادی مردم سامون پذیرفت. اموی قضا و قدر را پس زدن، جبر را به جای قضا و قدر نشوندن. دینی که با جبر هماهنگ است دین خابیده است، دینی که از سیاست جداست دین خابیده است. همون کاری که در جاهلیت می کردن کم و بیش همون کار را رنگ دین دادن و در بین مسلمان ها منتشر کردن. در جاهلیت قربانی بود، چون جریان حج، مناسک حج، مراسم حج به وسیله ابراهیم خلیل سلام الله علیه سازمان یافت، کم کم این مراسم پویا و زنده با آداب و سنن جاهلی جاهلان آلوده شد. قربانی می کردن، برای قبولی قربانی گوش را به دیوار کعبه میخکوب میکردن، مقدار خون قربانی را به دیوار کعبه که مسجد است، تنجیس و حرام است، میمالیدن که خدا قبول کند. قرآن کریم آمد این جاهلیت را لغو کرد، ابطال کرد. فبول لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بل یناله تقوا منکم. شما گوسفند حلال تهیه کنید، به قصد قربت قربانی کنید، گوش را به اهلش برسانید، خدا میپذیرد. گوش را به مسجد آویزان نکنید، مسجد را هم با این خون آلوده نکنید. قرآن جلو این جاهلیت را گرفت. طولی نکشید که این دخیل بستنهای ذریهای امامزاده جای او را گرفته. شما به هر کی بگویی این دخیل بستن برای چیه؟ کی گفته دخیل ببند؟ کی گفته ثواب دارد؟ توسل به ائمه علیهم السلام داری؟ توسل، توسل به قرآن، شفاعت داخواستن از اینها، اینا دستورات دینی است. اما این کهنه را به این ذریح بستن مدرک قرآنی دارد، مدرک روایی دارد، کسی گوش نمی کند. این علم و این آهن سرد را که میبینید عده زیادی بلند میکنن، هر چی شما فریاد بزنید کسی گوش نمیکند. کی گفته این کار را بکنید؟ کدوم آیه است؟ کدوم روایت است؟ به چه دلیل این کار را میکنیم؟ همون آثار جاهلی را رنگ مذهب دادند و به خورد عده. هر چی شما میخواد مبارزه کنید ببینید مقدورتون نیست. حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمده گفت من تا اسلام را به اون حالت اولی برنگردانم دست از این مبارزه بر نمیدارم. اینا اسلام را خوابوندن، دینی که توش دخیله، دینی که توش علمه، دینی که توش آلوده کردن مسجده. اون دین عامل پویایی نیست، دینی که از سیاست جداست، کاری به سیاست ندارد، با تساهل و تسامح همراه است. اون دین عامل پویایی نیست. اینی که لبنان را امروزه به راه انداخت دین راستینه، این که انقلاب اسلامی را سامون داد دین راستینه، این که در تمام جهان سخن از حریت و آزادی است دین راستینه. ابی عبدالله دید اینا آمدن دین را با لالایی خوابوندن. وقتی دین به خوابت چگونه میتواند عامل پویایی و بیداری مردم بشود؟ این خطری بود که حسین ابن علی احساس کرد. این خطر، خطر روزه. حرف حسین ابن علی حرف روزه. دید هیچ چاره ای نیست، با گفتمان و گفتگو و نامه نوشتن و پیام دادن مسئله حل نمیشود. ناچار شد که دست به اون قیام ابدی بزند. این سر مطهر که حرف میزند برای ضرورت است، وگرنه سر علی ابن ابی طالب که کمتر از سر حسین ابن علی نبود، سر وجود مبارک امام مجتبی کمتر از سر حسین ابن علی نبود. این معجزه وقتی ظهور میکند که ضرورت ایجاب بکند. بدن مطهر علی ابن ابی طالب را از تر شبانه دفن کردند، بدن مطهر فاطمه سلام الله علیها را از ترس شبانه دفن کردند، بدن مطهر حسن ابن علی را در هنگام دفن تیره بارون کردند. این بدن می توانست قرآن بخواند، اون بدنها هم می توانستند قرآن بخوانند، اما اون خطری که حسین ابن علی با اون خطر روبرو بود، باید با سلاح‌های کامل مجهز بشود تا در برابر اون خطر مبارزه کند. این در دوران حسین ابن علی ابن ابی طالب بود. در قرآن کریم آمد شما دشمنهاتون رو بشناسید. مادامی که سخن از دین نیست، دشمنان شما دشمنان آب و خاکن، یه مبارزات ملی است که طرفین دارید و داشتید. اما وقتی سخن از دین مطرح شد، دشمن اولین کاری که میکند تلاش کوشش مصرف بکند که شما را خلع سلاح کند. یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. فرمود تمام تلاش کوشش اونها این است که تا دین را از شما بگیرند. فرق نمی کند یه وقت کسی مرتد می شود، یه وقت کسی دین خابیده را قبول می کند. بعد از رحلت رسول کرامی عده‌ای مرتد شده، ارتدن ناس الا سلاس یا اربعه. بعضی دین بیمار را قبول کردن که هم میگوین به من چه، هم میگوین به تو چه. این هفته امر معروف و نهی از منکره به مناسبت قیام سالار شهیدان. شما میبینید امر معروف و نهی از منکر رگ حیاتی دینه. این رگ و قطع کردن. غالب مسلمان ها میگن به من چه؟ میگوین به تو چه؟ تو سر جات بشین، به من چه؟ این به من چه حرف اسلام نیست، این به تو چه حرف اسلام نیست. اسلام میگوید کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. این حرف رسول اکرم است. هم به من چه، هم به تو چه. هم من باید اعتراض کنم که چرا کج میروی، هم تو باید اعتراض کنی که چرا کج میگویی. این امر معروف را از بین بردن، سر بریدن. به چه بهانه؟ و به بهانه این که مخالف آزادیه. اینا نمیدونن حریت با بی‌بندوباری فرق میکند. انسان انسان است، بی‌بندوبار نیست. آزادی یعنی آزاد بودن از شهوت، آزاد بودن از حرص، آزاد بودن از آز. وجود مبارک امیرالمؤمنین آزادی را معنا کرد. فرمود میدونید آزادی یعنی چه؟ آزاد مردان کیانند؟ الا حر يدع هذه اللمازه. این بیان نورانی حضرت است در نهج البلاغه. فرمود آیا یک ملت آزاد و آزاده پیدا می شود که از لمازه صرف نظر کند؟ لمازه اون غذای مونده لای دندان و دهنه. اگر کسی غذایی را تناول کرد مقداری در دهنش یا لای دندانش موند، بعد اون را با خلال بیرون انداخت، به اون میگوین لمازه. فرمود یه انسان آزادی پیدا میشه که از این لمازه صرف نظر کنه. فرمود اون چرا که شما الان تلاش و کوشش میکنید، این مونده لای دندان نسل قبلیه. اونا خوردن، بهره بردن، به شما رسیده، تازه که این خانه پیدا نشده، این فرش که تازه به دنیا نیامده، این زمین که تازه به دنیا نیامده، این لمازه نسل قبلی در این زمین، روی این فرش، در این خانه، با این اتومبیل زندگی کردن، ولای دندانشون موند، با مرگ خلال شده، توف کردن، به جامعه رسید، عده‌ای تهاجم کردن که این لمازه را بگیرن. فرمود الا حر يدع هذه اللمازه. یه انسان آزادی پیدا میشه که به دنبال هر نانی حرکت نکنه، اینه میگن آزادی. برای اینکه آزادی بسیار مقدس است، از قداست او سوء استفاده کنن، میگن امر معروف و نهی از منکر مخالف آزادی است. سالار شهیدان این برنامه ها را کاملا ارزیابی کرد، یعنی این 5-6 امر را دید. اسلام زنده بود، سالم بود، بیدار بود، پویا بود، عامل حیات و بیداری و سلامت و پویایی مردم بود، کلن خوابید. عده‌ای از مسلمان ها مرتد شدند، عده‌ای همون اسلام را با رنگ نفاق عرضه کردند، خود اسلام را هم که منافق کردند، یعنی اسلام پویا را ایستا کردند، اربن اربا کردند، رگ حیاتش را ازش قطع کردند، سیاست را از او گرفتند، امر معروف و نهی از منکر را گرفتند، یک قالب و کالبد بیروح گذاشتند. این شده اسلام، اون شده مسلمان ها. هیچ چاره ای نداشت حسین ابن علی مگر اینکه قیام بکند. فرمود دین به وسیله قسل من زنده می شود و این کار را خواهم کرد. سخنرانی رسمی سالار شهیدان این بود. فرمود مردم مگر نمی بینید الا ترو ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتراهم. مگر نمی بینید که جامعه ما حق محور نیست؟ مگر نمی بینید که از عدالت خبری نیست؟ مگر نمی بینید که از ظلم پرهیز نمی کنند؟ الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتراهم. فود فلیرغب المؤمنو فی لقاء الله حقا. در اینجا اگر کسی مشتاق لقای الهی است، برای بیداری اسلام و مسلمان ها قیام کند. بعد فرمود من این سه اصل را تو وصیت‌نامه رسمیش نوشت. فرمود من برای امر معروف نهی از منکر یک، برای اصلاح امت اسلامی و مسلمان ها دو، برای احیای سیره و سنت جدم و پدرم سه. سیره من سیره جد و پدرم با امر معروف و نهی از منکر به قصد اصلاح جامعه. میبینید این حرف، حرف روزه، حرفیست که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است. آیات قرآن کریم درباره امر معروف و نهی از منکر زیاده. در تورات و انجیل وقتی ذات اقدس الهی پیامبر خاتم را به اون امتها معرفی می کند می فرماید پیامبر خاتم کسی است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. ویژگی رسمی پیامبر اعظم این است که جامعه را امر معروف بکند نهی از منکر بکند. امر معروف و نهی از منکر باعث حیات جامعه است. اگر دولت مردان اشتباهی کردن جامعه اونها را امر معروف و نهی از منکر کند که این می شود انتقاد سازنده. اگر ملت غفلت کرد او هم جامعه را و ملت را امر معروف و نهی از منکر کند. امر معروف و نهی از منکر یه نظارت مردمی است. امر معروف با ارشاد فرق دارد، امر معروف با تعلیم فرق دارد، امر معروف با تذکر فرق دارد، امر معروف با یادآوری فرق دارد. امر معروف امر معروف است، تعلیم و ارشاد و هدایت طرف دیگه است. یه وقت کسی مسئله را نمیدوند، نمیدوند این کار خلاف شرع است. اگر کسی به او تذکر داد از باب تعلیم جاهل است، ارشاد جاهل است، کاری به امر معروف ندارد. اگر کسی مطلبی را میدانست ولی غفلت کرد کسی او را بخواهد متنبه کند، آگاهش کند، این تنبیه غافل است، این کاری به امر معروف ندارد. اگر یادش رفته در اثر سهو و نسیان دارد خلاف میکند، این اسباب تذکره صاحب ناسی است، این کاری به امر معروف ندارد. پس تعلیم مطلبی است، تذکر مطلبی است، تنبیه غافل مطلبی است. امر معروف یعنی کسی که مطلب را میداند، هیچ عذری هم ندارد، عالما عامدن دارد خلاف میکند. در اینجا شما باید امر بکنید، نه یادآوری کنید، نه تذکر بدید، فرمان بدید. مگر استاد به شاگردش فرمان میده؟ تعلیم مطلبی است. مگر واعظ به متعظ فرمان میداد؟ واعظ مطلبی است. اونجا که طرف یادش رفته مگر کسی که او را آگاه میکند فرمان میدهد؟ تنبیه غافل مطلبی است، ارشاد جاهل مطلبی است، تعلیم جاهل مطلبی است، امر معروف فرمان است. اگر کسی حرف شما را گوش نداد دو تا معصیت کرد، یکی این که اون گناه را مرتکب شد، یکی این که به شما گفت. به شما چه؟ امر معروف فرمان است. بر ما واجب است امر بکنیم، بر او حرام است بگوید به تو چه. اگر گفت به تو چه دو تا معصیت کرده. اگر کسی دارد بی حجاب حرکت می کند، شما امر معروف کردی، این گفت به تو چه، این دو بار عذاب می بیند. یکی این که حجاب را رعایت نکرده، یکی این که به شما گفت به تو چه. شما مأمورید این کار را بکنید. قرآن می گوید امر معروف کنید. ولی در جریان تعلیم، ارشاد، تنبیه، تذکره، اینا هیچ کدام معصیت نیست. یه وقت از شما یک کسی میخواد یادآوری کنید، میگه به تو چه؟ خب بسیار خوب گوش نداد. این چه نیست که معصیت کرده باشد. اما امر معروف مطلب دیگری است و این جزء برنامه‌های رسمی دینه و این را از دین کاملا گرفتن. و این دین خابیده را در جامعه ما منتشر کرده. حسین ابن علی فرمود من میخوام امر معروف کنم. کسی نمیتواند به اون گوینده بگوید به تو چه، چه این که گویندم نمیتواند بگوید به من چه. اگر کسی دید گناهی میشود گفت به من چه، این که گفت به من چه، با اون گناهکار هر دو عذاب میبینن. وجود مبارک سالار شهیدان در اون سفر که برمیگشت در یه منطقه عمومی گفت ایها الناس، سخنان رسمیش شروع کرد، فرمود ایها الناس، من از جد رسول گرامی شنیدم که جدم فرمود اگر کسی ببیند حاکمی ظالمانه دارد به ملت ستم میکند و این قیام نکند، مبارزه نکند، ذات اقدس اله این انسانهای بی تفاوت را با اون ظالم یک جا به جهنم میبرد، برای اینکه این وظیفه خود را که امر معروف و نهی از منکر است این را ترک کرده. خب الان در جامعه ما اگر کسی امر معروف بکند و نهی از منکر بکند میگوین به تو چه یا نمیگوین؟ یا خیلی از ماها میگوییم به من چه؟ این به من چه‌ای که گوینده میگوید، اون به تو چه‌ای که شنونده میگوید، یعنی یه اسلام خابیده را ما قبول داریم. این اسلامی که به خواب برود که عامل پویایی و بیداری نیست. این در جاهلیت کهن بود، به وسیله امویان بود، به وسیله مروانیان بود، به وسیله مزدوران داخلی بود. حسین ابن علی سلام الله علیه گفت هم به من چه؟ هم به تو چه؟ هم تو موظفی؟ هم من موظفم؟ و قیام کرد و مقصد رسید. تا سالیان متمادی این بود. الان هم شما میبینید هر جا سخن از مبارزه با ستم است، نام مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالبه. اونجا که به من چه و به تو چه آمده، بیگانه مسلط است. در حدود 50 سال قبل، شما باید کاملا یادتون باشد، اونا که سنی ازشون گذشته است، مصر بود، اردن بود، مراکش بود، الجزائر بود، بسیار از این کشورهای اسلامی بودن که صهیونیستا اسرائیل علیه اینها به مبارزه برخاست. 6 روزه دست همه اینها بالا رفت. اما همین اسرائیل قدر با ارتش بیشتر، با آزمایش بیشتر، با قدرت بیشتر به چند تا حزب الله حمله کرد، 33 روز عجزش در آمد. اینا یا حسین یا حسین میگفتن، نه ارتش مجهز داشتن، نه نیروی هوایی داشتن، نه نیروی زمینی داشتن، نه با مفکن داشتن، هیچی نداشتن. این یا حسین یا حسین یعنی این. مگر این 33 روز خود اونا اصرار تشخیص ندن؟ مگر آمریکا تشخیص نداد؟ مگر مسئول جنگ و ارتش اسرائیل استعفا نداد؟ مگر در خود آمریکا اثر سو نداد، اثر نکرد؟ اینا با یا حسین یا حسین پیروز شدن. هم معنویت هست، هم مبارزه. این حرف روزه، حرف حسین ابن علی، حرف روزه. حسینیه یعنی این، عاشورا یعنی این، دستروی یعنی این که شرف به مملکت میده. درباره ما ایرانی ها الان اگه کسی از ما سوال کند این کشور 70 میلیونی سندش رو کی امضا کرده، ما با ضرس قاطع میگیم حسین ابن علی. اگر خدا اینا کرده نبود جریان کربلا و مبارزه و اشتیاق به شهادت ارتش ما که رخت بربسته بود، چون بدنه ارتش بدون رهبران ارتش کاری نمی کنن. عمرای ارتش یا آمریکایی بودند و فرار کردند یا اعدام شدند. ارتش بی امیر که کاری از او ساخته نیست، نیروی مردمی هم که نبود، جنگ همه جانبه هم که علیه ما شروع شد، چی عامل این کشور بود؟ حفظ کردی کشور رو؟ شما تو شبهای عملیات تو خاکریز مقدم بودید یا نبودید؟ اونجا سخن از ایران و مرز پرگوهر نبود، اونجا یا حسین یا حسین بود، کربلا کربلا بود. ایران که مرز پرگوهر است برای ما مثل نور چشم عزیز است، در خط مقدم نبود، در خطای 5 و 6 بود. کشور را این حفظ کرد. این دین وقتی بیدار بشه، خب یه عده بیدار میکنه. دینی که توش علم هست این کسی رو بیدار نمیکنه. دینی که توش دخیل هست این کسی رو بیدار نمیکنه. دینی که توش صبر و جهد هست کسی رو بیدار نمیکنه. دینی که توش نحس 13 هست کسی رو بیدار نمیکنه. این آمده پالایش کرده، تطهیر کرده، آزاد کرده، گفته این. اون دین غل جامعه است برای آدم. ذات اقدس اله وقتی پیامبر اعظم شما معرفی میکند در تورات و انجیل میفرماید او امر معروف دارد، نهی از منکر دارد، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یزعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. کاری که پیغمبر میکند این است که این زنجیری که در دست و پای ایناست، دست و پا گیره اینو میگیرد، دست و پاشون رو آزاد میکند، اون قیود دست و پاگیر را آزاد میکند، اون قل را از گردنشون بر میدارد. فهمود پیامبر خاتم که آمده همین کار را میکند، مسیحا هم همین کار کردن. چون مسیحا همین کار کردن دربار عموی هم از او شاد گرفته. مگر عیسی مسیح با مبارزات مخالف بود؟ اینا آمدن صریحا گفتن که ما دین صلح و دین محبتیم، دین جنگ نیستیم. با اینکه جریان اسرائیل از نزدیک میبینن، وقتی در واتیکان به اون رئیس این مجمع گفتن مگر نمیبینید، مگر شما در زیر گوشتون این همه جنایت نیست؟ خب از ما کاری ساخته نیست، ما دین محبتیم. خب مگر عیسی مسیح دین بی مبارزه آورده، دین بی سیاست آورده، دین بی جنگ آورده؟ یک سوره در قرآن کریم است به نام سوره صف که شایسته است اون سوره را به نام سوره جنگ بنامند. صدر اون سوره ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. این اول اون سوره است. آخر سوره به ما میگوید مسلمان ها مثل مسیح ها باشید. مسیح وقتی اعلان احساس خطر کرد گفت من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله، فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. اول سوره جنگ، آخر سوره به ما میگه مسلمان ها مثل مسیحا باشید بجنگید، وسط سوره هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون. صدر و ساقه این سوره صف جنگ. این مسیح سلام الله علیه وقتی آمد اولین حرفی که زد گفت موسی کلیم کار خوبی کرد، مصدقا لما بین یدی، با فرعون در افتاد کار خوبی کرد، فرعون را غرق کرد کار خوبی کرد، پابرهنه های بنی اسرائیل را نجات داد کار خوبی کرد، مبارزه با تختی ها کرد کار خوبی کرد، مبارزه با کاخی ها کرد کار خوبی کرد، کوخی ها را به جای کاخی ها نشوند کار خوبی کرد. همه را عیسی مسیح گفت. بعد کم کم این مسیحیت آمد دین ترسا را خوابوند. الان شما میبینید غرب مسیحی خوابیده است. وقتی مسیحیت بخوابد این که نمیتواند عامل بیداری باشد. که حسین ابن علی دید همون کاری که مسیحا کردند به وسیله دربار اموی این بلا را نسبت به اسلام آوردن، که مردم همون آداب جاهلی رو داشته باشن، یک، بعضی ها همون آداب جاهلی را به رنگ و لعاب اسلام در بیارن، دو، بعضی باطنشون کافر و ظاهرشون مسلمان به نام منافق، سه، با این کشور اربن اربر شده که نمیشه کاری کرد. پا شد روشن کرد، خودش سخنرانی کرد، با سرش سخنرانی کرد، با حلقش سخنرانی کرد، با بدنش سخنرانی کرد، خواهرانش سخنرانی کردند، دخترانش سخنرانی کردند، قبرش هنوز است در سخنرانی میکند. به ما هم گفتن این زیارت جامعه را بخوانید، به پیشگاه ائمه علیهم السلام عرض کنید انی محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم. زیارت جامعه کبیر از بهترین و جامع ترین زیارات ماست که به دستور امام نهم سلام و امام دهم سلام الله علیه داریم میخونیم. در متن زیارت آمده به ما گفتن وقتی کنار بارگاه با عظمت امام معصوم سلام الله علیه رفتید این جمله ها را بگویید: من اون چرا شما تحقیق کردی تحقیق میکنم، اون چرا شما باطل کردی ابطال میکنم، انی محقق لما حققتم و مبطل لما عملتم. زائر یعنی محقق، زائر یعنی کسی که حرفی برای گفتن دارد. این متن زیارت است، اون هم متن شهادت. این دین زنده است، این دین زنده جامعه را زنده میکند. امیدواریم ذات اقدس اله به همه ما توفیق بیشتری عطا کند که ائمه‌مون مخصوصا سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب را بهتر بشناسیم. و بهتر مراسم اونها را احیا کنیم. از نام مبارک مسلم ابن عقیل سلام الله علیه نگذریم، چون از فضا اون حضرت سخنی به میان آمد. فاصله بین مکه تا کوفه 300 فرسخ بود. وجود مبارک امیر ابی عبدالله مسلم ابن عقیل را به عنوان نماینده رسمی خود از مکه به کوفه فرستاد. مسلم در این مدت کوتاهی که در کوفه بود، عده زیادی وجوهات و سهم امام خدمت مسلم داده بودند که او بتواند تجهیزات نظامی را به دستور ابی عبدالله فراهم بکند. میبینید عظمت مسلم ابن عقیل در چیست؟ مسلم ابن عقیل را با نیرنگ به دام انداختن، همون کار جاهلی. بنا شد سر متحرش رو از پیکر جدا کنن، خواستن ببرن پشت بام دارالعماره. دیدن اصلا ترس در پیکر متحره مسلم ابن عقیل نیست، لبانش به ذکر حق گویا بود، بسم الله، مثل که به قربانگاه می روند. وقتی بالای دارالعماره بردن رو کرد به طرف مکه، چون مسلم ابن عقیل را در همون ایامی که سالار شهیدان از مکه به طرف عراق می آمد، همون ایام شهید کردن. زیر شمشیر قاتل گفت السلام علیک یا ابا عبدالله یا حسین. اون قاتل جسارتی کرد. مسلم ابن عقیل سلام الله علیه زیر شمشیر قاتل است، به قاتلش میگوید ایها العبد، من آزادانه دارم شهید میشم، ولی تو برده مقامی، تو بنده ای و من آزاد. طول نکشید که سر به دست قاتل بود، پیکر مطهر بی سر مسلم را از پشت بام دارالعماره به کوچه پرت کردن تا تماشاچی ها ببینن. عده‌ای بدن مطهر مسلمانی را تو همون کوچه ها گردوندن. اگر مسلم ابن عقیل در آخرین لحظه زیر شمشیر قاتل گفت یا حسین، سالار شهیدان هم در آخرین لحظاتش در کربلا فرمود یا مسلم ابن عقیل یا حانی ابن عروه هل من ناصرین یعنی سرنی هل من زابین یزب عن حرم الرسول مالی انادیکم فلا تجیبونی السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مختلف الملائکه و یا مهبط الوحی.